بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، کتاب نهایت الحکمه علامه طباطبایی را رسیدیم به المرحله السابعه الواحد و الکثیر الفصل الثالث. در جلسه پیشین که بخش نخست فصل سوم را خدمت شما توضیح دادیم، این مطلب گفته شد که هویت، این همانی یا همون حمل، از لوازم وحدت است و غیریت از لوازم کثرت. به تناسب بحث علامه طباطبایی وارد بحث هویت شدند و مسئله حمل را مطرح کردند. اشکالی مطرح شد و اون اشکال پاسخ داده شد. در پایان علامه طباطبایی بر این مطلب تاکید کردند که درست هویت همان حمل است و هر جایی که جهت اتحاد و جهت اختلاف باشد هم تحقق پیدا می‌کند، ولیکن اون اصطلاح رایج اینه که معمولا حمل را در دو معنا به کار میبرن. از ابتدای این اقسام حمل مطلب مان که این جلسه میخواییم اینها رو خدمت شما عرض بکنیم. ببینید، حمل که اتحاد از یک جهت و اختلاف از جهت دیگر هست، به حصر عقلی از دو حال خارج نیست، چون شما در هر حملی، در هر قضیه حملیه، یک موضوع دارید و یک محمول. این موضوع محمول ما به حصر عقلی یا از جهت مفهومی با هم اتحاد دارن یا از جهت مفهومی با هم اتحاد ندارن، بلکه از جهت مصداقی با هم اتحاد دارن. اگر شما در قضیه حملیه موضوع و محمولی یافتید که از جهت مفهومی با هم متحد بودن، یعنی ما یفهم عن احدهما عین ما یفهم عن الاخر، اون معنا و مفهومی که از یکی از موضوع محمول فهمیده میشه عین اون معنا و مفهومی است که از دیگری فهمیده میشه، در این صورت این حمل رو میگن حمل اولی ذاتی. پس اگر جهت وحدت در حمل، وحد اتحاد در مفهوم باشد، حمل رو میگن حمل اولی ذاتی. مثل چی؟ مثل اونجایی که میای میگی انسان حیوان ناطق است، یا میگی انسان حیوان است، یا میگی انسان ناطق است، یا میگی انسان انسان است. یعنی حمل اولیه ذاتی رو چهار مدل میشه مطرح کرد که علامه هر چهار تا رو در کتاب نهایی مثال میزنن. حالا قبل از اینکه این چهار تا رو توضیح بدیم و تطبیق بدیم با متن، لازم است بگیم این سوال رو پاسخ بدیم که خب اگر ما آمدیم در یک قضیه حملیه دیدیم که میان موضوع و محمول اتحاد در مفهوم هست، سوال خب این جهت اختلافشون چیه؟ جهت اتحادشون اتحاد در مفهومه، مثل انسان حیوان ناطق است. با اون معنایی که از انسان میفهمیم دقیقاً همون معنایی است که از حیوان ناطق فهمیده میشه، یعنی اینا مفهوماً یکی هست. حالا جهت اختلافشون چیه؟ گفتن که اگر جهت اتحاد در مفهوم باشد، جهت اختلاف نمیتونه در مصداق خارجی باشه، جهت اختلاف حتما در ذهن خواهد بود، یعنی جهت اختلاف اعتباری خواهد بود. دقت میکنید؟ خب روشنه که اگر دو چیز به لحاظ مفهومی، یعنی دو تا مفهوم با هم مترادف باشن، عینیت و اتحاد مفهومی داشته باشن، قطعاً مصداقشون یکی خواهد بود دیگه. شما میگی انسان و بشر یه معنا میدن، خب در خارج هم مصداق انسان همان مصداق بشر، مصداق بشر همون مصداق انسان. شما میگید انسان و حیوان ناطق یه معنا میده، خب در خارج اونی که مصداق انسانه قطعاً همونی خواهد بود که مصداق حیوان ناطقه، این چیز بدیهی است. پس شما اگر اتحاد رو در مفهوم یافتید، نمیتونید جهت اختلاف رو در مصداق جستجو کنید، بلکه جهت اختلاف در اون تحلیل ذهنی و اعتبار ذهنی خواهد بود. حالا یکی یکی این چهار تا مثال رو میگیم و جهت اختلافش رو خدمت شما عرض میکنیم. اگر آمدید گفتید که الانسان و حیوان و ناطق، یعنی اومدید حد تام یک چیز را بر خود آن چیز حمل کردید، مثلا حیوان ناطق حد تام انسان هست، بله، خب معلومه که میان شی و حد تامش عینیت برقراره، مطابقت کامل هست، بله. لذا وقتی میای میگه الانسان و حیوان و ناطق، یعنی انسان با حیوان و ناطق مفهوما متحدن. حالا اختلافشون در چیست؟ اختلاف اعتباریشون در چیه؟ اختلاف اعتباریشون در اجمال و تفصیله. مثلا وقتی میگه انسان مجمل است، سربسته است، ولی وقتی میگه حیوان ناطق، این رو شما بازش کردی، تفصیلش دادی، بله. انسان مثل یک بسته است، وقتی میگه حیوان ناطق جنس و فصلش رو باز میکنی، دل رودش رو میریزی بیرون، میگه حیوان ناطقی، میشه چی؟ تفسیر. مثال بعدی برای حمل اولیه ذاتی مثل چی؟ الانسان و حیوانون. هر جا شما جنس یک نوع را بر نوع حمل بکنید. مثلا میگه الانسان و حیوانون، الفرس و حیوانون، الحمار و حیوانون. در همه اینها این حمل از نوع حمل اولی ذاتی است. چرا؟ شاید بگید که آقا جنس و نوع که یکی نیستن. درسته، ولی از یک جهت اینا با هم وحدت دارن. از چه جهت؟ طبق اون تحلیل دقیقی که علامه پیش از این هم در مبحث مرحله پنجم مباحث ماهیت داشت و ما اونجا مفصل خدمت شما توضیح دادیم، گفته شد که تفاوت نوع و جنس به اعتبار ابهام و تحصله. در واقع جنس همان نوع است مبهمن و نوع همان جنس است محصلن. بله، یعنی تفاوت از نوع اعتبار به اعتبار ابهام و تحصل، و الا مصداق انسان همون مصداق حیوانه. بله، اینا دوتا مصداق که ندارن. یعنی همین که در خارج انسانیت تحقق پیدا میکند، حیوانیت هم تحقق پیدا کرده. لذا اختلاف اینها اختلاف اعتباری است. بله، اختلافشون اختلاف چیه؟ اعتباری است. انسان مفهوماً با حیوان یکی است، اتحاد دارد، ولی تفاوت ذهنی و اعتباری است. شما انسان رو که نوعه در واقع اگر نسبت به حیوان بسنجید، در واقع میشه تحصل حیوان. حیوان که جنس انسان هست میشه همون انسان، از آن جهت که مبهمه. چون میدونید جنس تا زمانی که فصل بهش زمینه نشه مبهم است. البته خب مبانی و مباحث دیگری هم هست. این حرفی که اینجا میزنیم و میگیم حمل حیوان بر انسان حمل اولی ذاتی است، بنابر مبنای علامه طباطبایی. برخی دیگر حرف دیگری هم زدن که مثلا اومدن گفتن حیوان چون عرض عام مثلا برای انسان هست، لذا این حمل شایع صنایع به حساب بیاریم. بعضی این حرفا رو هم زدن. ولی خب بنابر مبنای علامه که حیوان مفهوماً با انسان یکی است و لاکن تفاوت به ابهام و تحصله، حمل حیوان بر انسان، یعنی اگر بگیم انسان حیوان است، این هم حمل اولی ذاتی محسوب میشه. مثال سوم، انسان ناطقه است. این رو هم علامه مثال میزنه. یعنی شما بیایید فصل را بر نوع حمل بکنید، خب اینجا هم حمل اولی ذاتی. چرا؟ چون ناطق و انسان تفاوتشون اعتباری است. چطور گفتیم حیوان همان نوع است مبهمن؟ بله، ناطق هم همان نوع است، ناطق هم همان نوع انسان محصلن. یعنی فصل در واقع تحصل نوعه، فصل میاد به نوع تحصل میبخشد. بله، در واقع اون جنس رو از حالت ابهام برطرف میکنه، اون ابهام رو از جنس میزداید. این هم بنابر مبنای علامه است که ایشون آمدن حمل ناطق بر انسان را حمل اولی ذاتی دانستن و تفاوت را از نوع تفاوت در واقع تفاوت فصل با نوع را از جهت تحصل دانستن، چون تحصل نوع انسان به فصلی است که ناطق باشد. مثال چهارم، در جایی است که شما یک چیز رو بر خودش حمل بکنید. یعنی اگر شما آمدید مثلا گفتید که انسان انسان است، درخت درخت است، چوب چوب است، فلز فلز است، این حمل شما بازم حمل اولی ذاتی است. چرا؟ چون اون مفهومی که از انسان انسان موضوع میفهمید همون مفهومی است که از انسان محمول فهمید. یه معنی دارن دیگه، اتحاد مفهومی دارن، بلکه بگید وحدت مفهومی دارن. انسان انسان است، درخت درخت است، چون موضوع و محمول اتحاد مفهومی دارن، لذا به این میگن حمل اولی ذاتی. ملاک حمل اول اینه. حالا ممکنه کسی بگه که آقا اینجا تغایر به چیه پس؟ علامه طباطبایی میفرمایند که این تغایر اعتباری در اینجا به این برمیگرده که یک کسی آمده توهم کرده است که انسان ممکنه انسان نباشد. لذا من متکلم وقتی میام میگم انسان انسان است، در واقع او توهم اون مغایرت را از اون مخاطب برمیدارم. میخوام بگم آقا این مغایرتی که شما بین انسان و انسان توهم کرده ای، این مغایرت در واقع وهمی است. بله، فکر نکنی انسان با خودش مغایرت دارد. نه، هر چیزی خودش خودشه. مفهوم انسان با خود انسان یکیست. انسان همان معنایی میدهد که شما میفهمید. یعنی اینجوری نیست که انسان ممکن است انسان نباشد. لذا برای دفع توهم مغایرت شما اومدید حمل اولی ذاتی تشکیل دادید و یک شی رو بر خودش حمل کردید و گفتید انسان انسان است. دقت میکنید؟ البته همچنان که بازم اینجا استاد فیاضی تعلیقه خوبی دارن، خوب توجه بکنید شما هم، حرف خوبی میزنن. اونم اینه که صرف این که ما خواستیم در واقع توهم مغایرت را از ذهن مخاطب بزداییم، صرف این نمیتونه مصحح ایجاد حمل باشد. برای اینکه ما بگیم انسان انسان است واقعا حمله، نیاز به چی داریم؟ نیاز به این داریم که در ظرف ذهنمون میان اون انسانی که موضوع قرار دادیم با این انسانی که محمول قرار دادیم یه مغایرت ایجاد کنیم. همین که شما در ذهن دو بار مفهوم انسان رو لحاظ میکنید، بار اول مفهوم انسان رو لحاظ میکنید و اون رو چی اعتبار میکنید؟ موضوع اعتبار میکنید، یعنی مفهوم انسان رو موضوع قرار میدید. بار دوم که مفهوم انسان رو تصور میکنید و لحاظ میکنید، اون رو محمول قرار میدید. همین که دو بار لحاظ کردید، یک بار انسان را موضوع قرار دادید و بار دیگر انسان را محمول قرار دادید، همین کافیست در چی؟ در اینکه در واقع اینها به لحاظ تحلیلی و ذهنی به لحاظ اعتباری دو تا بشن، مغایرت داشته باشن. یعنی انسان به اعتبار اینکه موضوع قرار داده شده غیر از اون انسان است به اعتبار اینکه محمول واقع شده است. و این دقتی است که استاد فیاضی در اون تعلیقشون به خوبی این رو در واقع گفتن. این صحیح تر اینه که علامه خوب بود به این نکته اشاره بکنم. خب متن رو نگاه بکنید. اقسام حمل احدهما ان یتحد الموضوع و المحمول مفهوما. ابتدا بنده متن حمل اولی ذاتی رو میخونم، بعد حمل شایع صنایعی که 200 بیشتر نیست ساده هم هست، اون رو بعد از اینکه متن رو تطبیق دادیم برای شما خواهم خواند. احدهما ان یتحد الموضوع و المحمول مفهوما مع اختلافهما به نوع من الاعتبار. یکی از اقسام حمل اولی ذاتی است. حالا این حمل رو خدمت رو عرض کردیم، میگن حمل اولی ذاتی. حالا چرا میگن حمل اولی؟ چون جزو ضروریات اولیات، جزو اولیات، جزو بدیهیات. شما تو منطق خوندید که بدیهیات یا اولیاتن یا فطریات. اولیات به اون دست از بدیهیات یا بفرمایید به اون دست از یقینیات گفته میشد که صرف تصور موضوع و محمول در تصدیق به حکم کافی بود. بله، مثلا میگفتید اجتماع نقیض این محال است از اولیات. در قضایای حمل اولی ذاتی هم چون موضوع و محمول به لحاظ معنایی و مفهومی یه معنا و مفهوم دارن، همین که کسی تصور درستی از انسان، مفهوم انسان داشته باشد و همچنین تصور درستی از مفهوم حیوان ناطق، سریع این دو را به هم حمل خواهد کرد. و در حمل حیوان ناطق بر انسان نیاز به استدلال و برهان و این چیزا نخواهد بود. یا اونجایی که مثلا انسان رو بر انسان حمل میکنید، نیاز به استدلال و برهان ما نداریم. لذا به این هم گفتن حمل اولی، یعنی جزء اولیاته، جزء بدیهیاتی است که اسمشو میذاریم اولیات. چرا گفتن ذاتی، اولی ذاتی چرا گفتن؟ چون محمول در اینجا از ذاتیات موضوع محسوب میشود. محمول از ذاتیات، همون که ذاتی کلیات خمس منظور ماست. حالا یا حیوان ناطقی که خود نوع است، نوع یکی از اقسام ذاتیاته، یا جنس است که یک ذاتی عام است، یا فصل است که ذاتی مساوی با ذاته، همه اینها چی هستند؟ جزء ذاتیات هستند. لذا میگن حمل اولی ذاتی. خب متن نگاه کنید. اولین قسم هم که حمل اولی ذاتی باشه اینه که موضوع و محمول با هم متحد بشن به لحاظ مفهومی، در عین حال که اختلاف موضوع و محمول به نوعی از اعتبار است. وقتی میگیم اختلاف اعتباری، یعنی اختلاف در ظرف تحلیل ذهنه، در خارج اینا با هم اختلاف ندارن. کل اختلاف بالاجمال و تفصیل فی قولنا، مثل مثلا اختلاف اعتباری از نوع اجمال و تفصیل در جایی که شما حد تام یک نوع را بر نوع هم میکنید. مثلا میگید الانسان و حیوان و ناطق. خب این انسان همون حیوان ناطقه، حیوان ناطق همون انسان است، مفهوما هم یه معنی میدن، منتها انسان مثل یک بسته هست، مجمل است. وقتی بازش میکنیم اون بسته را میشه حیوان ناطق که در واقع تفصیل انسان هست. فإن الحد عین المحدود مفهوما و انما یختلفان بالاجمال و تفصیل. بله، پس همانا حد عین محدود است، چون حد یعنی همون حیوان ناطق که حد تامه، محدود یعنی همون معرف ما که میشه انسان. حد تام با محدود عینیت دارن، مطابقت کامل. به لحاظ چی؟ به لحاظ مفهومی. حالا اختلافشون چیه؟ اختلاف حد و محدود به اجمال و تفصیل. شما اون محدود را وقتی باز میکنید، معرف را وقتی باز میکنید میشه حد. انسان رو بازش بکنی، جنس و فطرش رو در بیاری، دل و رودش رو یعنی جنس و فطرش رو بریزی بیرون، میشه همون حد تام. ولی اختلاف و بل ابهام و غیرهی فی قولنا الانسانو حیوان و حیوانون، و اختلاف از نوع ابهام، اختلاف اعتباری که از نوع ابهام و اینا باشد، مانند جایی که شما جنس را بر نوع هم میکنید، مثلا میگید الانسان و حیوانون، فا این الجنس ها و نوع مبهمن، جنس همان نوع است ولیکن مبهم لحاظ شده، نوع رو که مبهم لحاظ بکنید میشه جنس. ولی اختلاف و به تحصیل و غیرهی فی قونا، مثال سوم برای هم لبلی ذاتی، در جایی است که شما فصل را بر نوع هم میکنید، مثلا میگی الانسان و ناطق، اینجا اختلاف به تحصیل است، تحصیل یعنی همون تحصل. فا این الفصل هو نوع محصلا، فصل همان نوع است در حالی که تحصل یافته، چون تحصل نو به فصلش هست، تا فصل نیاد نو تحقق پیدا نمی کنن. البته بعضا تعبیر می کنن که فصل محصل جنس هم هست و مقوم نوعه، حالا هر دو درسته به یک معنا. و کل اختلاف به فرض شیعه مصلوبن ان نفسهی، فیغایر نفسهو نفسهو ثم یهمل على نفسهی لدفع توهم المغایره، یقال مثلا الانسان انسان. مثال چهارم برای حمل اولی ذاتی، در جایی است که اختلاف به این صورت باشه که شما یک چیزی را فرض کرده اید، فرض چیزی کرده اید در حالی که از خودش سلب شده است، فیغایر نفسه و نفسه، پس خودش با خودش مغایر فرض شده. ثم شما وقتی چنین فرضی مطرح میکنید که یک چیزی با خودش مغایرت دارد، سپس میای اون چیز رو بر خودش حمل میکنی، برای چی؟ برای اینکه او توهم مغایرت بین شی و خودش را دفع بکنی. مثلا میای میگه الانسان و انسانون، برای چی؟ برای اینکه اون توهم مغایرت مثلا طرف مقابل را که فکر کرده انسان انسان نیست بلکه حیوانه، مثلا بوزینه است، میمونه، برای اون توهم رو دفع بکنی. ولما کان هذا الحمل ربما یعتبر فی الوجود العینی کان الاسبب ان یعرف به اتحاد الموضوع و المحمول ذاتن و یسمى هذا الحمل حملا اولیا ذاتیا. ایشون اینجا میفرماید از اونجا که حمل، چه بسا این حمل اولی ذاتی، چه بسا در وجود عینی اعتبار بشود، لذا صحیح تر آن است که این حمل رو ما چی تعریف بکنیم؟ تعریف بکنیم به اتحاد موضوع و محمول ذاتن. یعنی به جای اینکه حمل اولی ذاتی رو بیایم بگیم اتحاد مفهومی موضوع و محمول، بیایم بگیم اتحاد ذاتی موضوع و محمول. بله، چون ممکنه این اتحاد در چی باشه؟ در مصداق باشد، در وجود عینی. وجود عینی یعنی مصداق خارجی. مثلا کسی بیاد بگه که انسان مصداق خارجی انسان انسان است. بله، یعنی مثلا مثال انسان انسان است رو هم در ناحیه مفهوم میتونه بگه، یعنی مفهوم انسان همون انسانه، و همچنین اینو میتونه بیاد در وجود عینی یعنی در مصداق خارجی بگه، بگه مصداق انسان همان انسان است، مصداق انسان انسان است. لذا بهتر به جای مفهوم ذات بگیم، چون وقتی میگیم ذات هم وجود ذهنی را شامل میشود، هم وجود خارجی و عینی را شامل میشه، ولی وقتی میگیم مفهوم فقط وجود ذهنی را شامل میشه. دقت کردین؟ یعنی اگر بگیم حمل اولی ذاتی اتحاد مفهومی میان موضوع محموله، دیگه اون مثال وجود عینی را شامل نمیشه. اون مثالی که خدمت عرض کردم، اونجایی که طرف میگه مصداق خارجی انسان هم انسان است، جمع اولی است دیگه، ولی مرادش مصداق خارجی. پس ما به جای مفهوم میگیم ذات، که هم شامل وجود ذهنی بشه هم شامل وجود خارجی. اگر فقط مفهوم میگفتیم فقط شامل وجود ذهنی میشد، چون مفهوم به چیزی میگن که ما یفهم و فی الذهن، در ذهن فهمیده میشود. مفهوم از آن جهت که مفهومه وجود ذهنی دارد، نه وجود خارجی. اون چه که وجود خارجی پیدا میکنه میشه مصداق. دقت کردید؟ و ثانیه ما، حالا تمام، حمل اولی ذاتی تمام. واقعا حمل شایع ثنایی چیه؟ دیگه از این توضیحات که خدمتتون عرض کردیم معنای حمل شایع هم فهمیدید. اگر حمل اولی ذاتی اتحاد مفهومی میان موضوع محمول باشد، حمل شایع ثنایی اتحاد مصداقی است. در حمل شایع ثنایی موضوع و محمول با هم در مصداق خارجی اتحاد دارند، یا بفرمایید در مصداق اتحاد دارند، و تغایر موضوع و محمول تغایر مفهومی است. بله، تغایرش مثلا وقتی میگی الانسان و کاتبون، خب مفهومی که از انسان فهمیده میشه با مفهومی که از نویسنده و کاتب فهمیده میشه دو چیزه، دو معناست. ولی در خارج اینجوری نیست که یک انسان داشته باشیم یک کتابت کنارش، نه، در خارج کتابت در ضمن انسان موجود شده، یعنی یک وجود داریم که در واقع انسان و کتابت با هم متحد شدن و در یک وجود جمع شده اند. خب کتابت اشاره به عرض دارد و انسان اشاره به جوهر دارد، در واقع اینجا اتحاد از نوع اتحاد عرض با جوهر هست در خارج. چطور در خارج عرض رو نمیتونی از جوهر جدا کنی؟ اینجا هم میایم همون رو به صورت انسان کاتبه است مطرح میکنیم، میگیم کتابت رو در خارج نمیشه از انسان جدا کرد و یک وجود جدا و مستقل از انسان بهش داد. و ثانی هما ان یختلفا مفهوما و یتحدا وجودا. دومین قسم هم حمل شایع سنایی اینه که اختلاف مفهومی داشته باشن و اتحاد مصداقی. این اتحاد مصداقی رو معمولا تعبیر میکنن به اتحاد در وجود. منظور از این وجود، وجود در واقع خارجیه، این اشتباه نشه. منظور از وجود، وجود خارجی است و تعبیر همون مصداق شاید دقیق‌تر باشد، برای اینکه شما رو به اشتباه نندازه. چون وقتی میگید وجود، ممکنه ذهن بره وجود ذهنی، ولی منظور فلاسفه از این وجود، اتحاد وجودی، همون اتحاد مصداقی است. کما فی قولنا زیدون انسانون، همچنان که تو مثال زیدون انسانون حمل شایع صنایع است. زید است، مفهومی دارد، معنایی دارد که غیر از معنا و مفهومی که از انسان میفهمیم، پس تغایر مفهومی دارد. همین که تغایر مفهومی داشتن دیگه حمل اولیه ذاتی نخواهد بود، حمل شایع صنایع. یا مثلا مثال القطن و ابیض، پنبه سفید است. و این القطن و ابیض پنبه سفید است، معنایی که از سفیدی فهمیده میشه با معنایی که از پنبه فهمیده میشه دو چیزه، یعنی مغایرت مفهومی. اتحاد در چیز؟ در خارج. سفیدی پنبه با خود پنبه در خارج دو چیز نیستن، در یک وجود جمع شده. و قولنا از ضاحک و متعجب، یا مثال ضاحک متعجب است. بله، این اختلاف مثال ها برای چیه؟ اختلاف مثال ها، مثال اول میخواد موردی را بگه که شما نوع را بر افرادش هم میکنید. مثال دوم میخواد موردی رو بگه که شما یک عرض را بر یک جوهر مثلا هم میکنید، یک عرض در واقع عام را حمل میکنید بر یک ذات مثلا، یا یک نوع مثل قطن که پنبه است، یک نوعه. و مثال سوم که از ضاحک و متعجبون در جایی است که شما یک عرض را بر عرضی دیگر هم میکنید، تفاوتی نمیکنه. در همه اینها هم حمل شایع صنایع است، ضاحک متعجب است. و یوسم ما هازل حملو حملا شایعا صنایعا. بله، یعنی میتونیم در مجموع این دو سطرونیم رو اینطوری تعبیر کنیم، بگیم حمل شایع در سه مورد کاربرد دارد. یک، حمل ماهیت نوعیه بر فردش یا ماهیت جوهری بر فردش. دو، حمل مفهوم عرضی بر جوهر مثل القطن و ابیزون. سه، حمل عرضی بر عرضی دیگر مثل از ضاحک و متعجبون. همه اینا از نوع حمل شایع صنایع است. حالا چرا میگن شایع حمل شایع را؟ به خاطر اینکه در گفتگوهای روزمره ما بیشتر همین حمل شایع رو به کار میبریم. حمل اولیه ذاتی در محاورات و عرفی ما، در گفتگوهای عرفی بین مردم خیلی رواج ندارد. چرا میگن صناعی؟ به خاطر اینکه معمولا این حمل است که در صناعات و علوم کاربرد دارند. در همه علوم ما گزاره ها، جملاتی که درست میکنیم به صورت قضیه حمدیه، هم اینا همشون حمل شایع صناعی هستند. مثلا یک شیمیدان نمیاد بگه که هیدروژن هیدروژن است، بله، اکسیژن اکسیژن است، و حمل اولیه ذاتی به دردش نمیخوره که. اون میخواد با گزاره های علمی که درست میکنه یک علم جدیدی به مخاطب انتقال بده. تو حمل اولیه ذاتی که علم جدید انتقال داده نمیشه، تو حمل اولیه ذاتی یک چیزی بر خودش هم میشه تمام. ولی تو حمل شایع صنایع است که مصداق با مفهوم مغایرت دارد، و وقتی شما این مصداق در واقع محمول با مفهوم مغایرت دارد، اشتباه گفتم، مفهوم محمول با موضوع مغایرت دارد، و شما وقتی مفهوم محمول رو میایید حمل میکنید بر مفهوم موضوعی، که علم جدیدی به مخاطب میدید، لذاست که بهش میگن صناعی، چون در صناعات کاربرد دارد. در ادامه علامه طباطبایی یک نکته ای را مطرح میکنن که بسیار مهمه و مرتبط با بحث حمله. اونم اینه که در مباحث پیشین شما دانستید که وجود بر دو قسمه. ما یه وجود فی نفسه داریم، یک وجود فی غیره. دوباره وجود فی نفسه هم تقسیم میشد به وجود لنفسه و وجود لغیره. بله، وجود فی غیره رو میگفتیم وجود رابط، وجود فی نفسه رو میگفتیم وجود مستقل. دوباره وجود فی نفسه که تعریف میکردیم به وجودی که از ذات خودش طرد عدم میکنه، تقسیم میشد به وجود لنفسه و لغیره. حالا وجود لنفسه اگر به نفسه بود که میشد واجب الوجود به ذات، اگر به غیره بود که میشد جوهر، وجود لغیره هم که میشد همون اعراض. بله، وجود لغیره را که همون اعراضه، وجود رابطی هم بهش میگفتن، اگه یادتون باشه اینا رو مفصل بحث کردیم. حالا این مقدمه رو علامه یک اشاره بهش میکنن تا بفرماین که اونجایی که شما میایید یک چیز رو محمول قرار میدید و حمل درست میکنید، یک محمولی رو بر موضوعی بار میکنید، اونجا محمول ما همیشه باید وجود در واقع لغیره باشد یا به اصطلاح وجود ناعتی باشد. بله، مثلا شما نمیتونید دو تا وجود نفسی را، دو وجودی که هر دو مستقل لحاظ شده وجود فی نفس هست رو بر یکدیگر حمل بکنید، بلکه محمول شما همیشه باید وجود ناعتی باشد، یعنی وجود لغیره، وجود در واقع عرض یا همون عرضی باید باشد در اصطلاح منطقی، چون اون چی که در اصطلاح فلسفه عرض نامیده می شود در اصطلاح منطق عرضی نامیده میشه، چون این بناس حمل بشه بر موضوع. وقتی حمل بر موضوع میشه دیگه عرض نمیگن، میگن عرضی. بله، این اعراض همون وجود ناعتی هن. مثلا شما وقتی میخواید حمل بکنید نمیتونید بیاید بگید الجسم و بیازون. یادتون باشه اینها رو تو اون بحث وجود مستقل و رابط مفصل توضیح دادیم خدمت شما. شما یک بار میگی ابیض، یک بار میگی بیاز. وقتی تعبیر به بیاز میکنی، یعنی یه بار میگی سفیدی یا همون بیاز، یه بار میگی سفید. وقتی تعبیر به بیاز میکنی معنیش اینه که شما سفیدی را مستقل در نظر گرفتی. بله، یعنی برای سفیدی اصطلاحاً وجود مستقل قائل شدی، در ذهنتان سفیدی را مستقل لحاظ کرده ای. ولی وقتی میگی ابیض، یعنی شما اون سفیدی را به صورت یک وجود لغیره اعتبار کردی، یعنی ابیض وقتی گفته میشه معادلش میشه سفید. اینجاست که شما میتونید این ابیض را که وجود لغیره یا بفرمایید وجود ناعتی لحاظ شده بر مثلا جسم هم بکنید. به بیان ساده میتونید بگید الجسم و ابیضون، چون ابیض وجود لغیره و ناعتی داره، که شما وجود ناعتیش رو لحاظ کردید. وجود ناعتی چرا به اعراض میگن وجود ناعتی؟ به خاطر اینکه این اعراض نعت کننده و توصیفگر جوهرند. پس وقت اگر بگی الجسم و ابیضون درسته، چون وجود لغیره را بر وجود در واقع فی نفسه، فی نفسه لنفسه هم کرده ای. ولی اگر آمدی گفتی الجسم و بیاضون، این غلطه، چون وقتی میگی بیاضون بیاض رو به صورت مستقل لحاظ کردی. به بیان زبان فارسی میتونی بگی جسم سفید است الجسم و ابیضون، ولی نمیتونی بگی جسم سفیدی است الجسم و بیاضون. دقت کردی فرقشون چیه؟ بیاض به صورت مستقل لحاظ شده و یک ماهیت مستقل در نظر گرفته شده و وجود لغیره و ناعتیش اعتبار نشده، یعنی به صورت وجود ناعتی و وجود لغیره اعتبار نشده، لذا نمیتونه محمول واقع بشه. ولی ابیض به صورت چی اعتبار شده؟ به صورت وجود لغیره و وجود ناعتی. حالا علامه میخوام بفرماید محمول همیشه باید به صورت وجود لغیره و وجود ناعتی اعتبار بشه. اگر اومدی محمول رو مستقل در نظر گرفتی دیگه اینو نمیتونی بر موضوع حمل بکنی. دقت کردیم؟ پس حمل که میگیم عبارت است از اتحاد دو چیزی که یه جهت اختلاف با هم دارند، هرگز در وجود نفسی و وجود مستقل دو چیز تحقق پیدا نمیکنه، بلکه حمل فقط در وجود نعتی واقع میشه. یعنی یه جایی حمل ما میتونیم درست کنیم که وجود یک چیز وصف دهنده و توصیفگر چیز دیگر باشد. بله، مثل اونجایی که گفتیم الجسم و ابیضون. خب این نکته رو که علامه توضیح میدن، بعد یه گریز میزنن به سخن منطق دانا. در منطق گفته شده که قضیه دو قسم است، عقد الوضع و عقد الهم. بله، این دو اصطلاح رو ما داریم. در قضیه دو تا عقد داریم، دو قسم نه ها، من الان یکم تعبیر اشتباه بود. قضیه به دو تا عقد منحل می شود، تعبیر دقیق تر. یکی عقد الوضع است که تعبیر دیگری از موضوع، دیگری عقد الحمل است که تعبیر دیگر از محموله. حالا عقد الوضع با موضوع چه فرقی دارد؟ بله، عقد الوضع اتصاف ذات موضوع به مفهوم موضوع رو میگن. عقد الحمل اتصاف ذات موضوع به مفهوم محمول رو میگن. به بیان دیگر عقد الوضع میشه همون ذات موضوع. بله، شما در ناحیه قضیه حمليه عقد الوضع رو در نظر میگیرید، اون ذات موضوع را. حالا ممکنه اینجوری بگید، نگاه کنید، ممکنه بگید که انسان عالم است و بله، ممکنه بگید کاتب عالم است. اونجایی که انسان عالم است گفتی، خب درسته، انسان اشاره به ذات موضوع دارد، ذات موضوع هم انسان، و اومدید عالم را که یک وجود ناعتیه حمل کردید بر انسان، درست کامل. ولی اونجایی که میای میگی کاتب عالم است، سوال، آیا وصف کاتب رو موضوع قرار دادی و عالم رو بر کاتب حمل کردی یا نه؟ اون ذاتی که در دل این وصف کاتب هست برای شما مهم بود. قطعا دومیست. وقتی میگی کاتب عالم است، منظور شما وصف کتابت که نیست، منظور شما اون ذاتی است که متصف به وصف کتابت شده. بله، اون ذاتی که پشت این کاتب خوابیده و موضوع قرار گرفته داده شده، اونو بهش میگن عقد الوصف. پس عقد الوصف اتصاف ذات موضوع به مفهوم موضوعه. حالا مفهوم موضوع گاهی خود ذاته، مثل انسان عالم است، گاهی مفهوم موضوع یک وصفه، ولی اون وصف از جهت اینکه وصفه مورد در واقع اشاره قرار نگرفته، بلکه از جهت اینکه ذاته مورد اشاره قرار گرفته. مثل چی؟ مثل کاتب عالم است. این کاتب عالم است، کاتب از جهت وصفش که نمیتونه موضوع قضیه باشد، کاتب از آن جهت که انسان عالم است، یعنی در دل کاتب یک ذاتی است، ذات موضوع که همون انسانه، و او ذات موضوعی که در واقع موضوع قرار داده شده و ما عالم را برای او حمل کرده ایم، و این عالم هم که محمول واقع شده همون وجود ناعتیه. دقت میکنید؟ پس همیشه محمول شما باید چی باشد؟ در واقع یک وصف باشد، یک وصفی که ناعت موضوع هست. بله، در اصطلاحاً عقد الحمل وقتی میگن، یعنی فقط وصف رو معتبر میدونن. وقتی شما میگید که انسان کاتب است، دیگه تو کاتب کار با ذات انسان نداری. کاتبی که محمول واقع شده، دقت کنید، کاتبی که محمول واقع شده با ذات انسان کار نداری، وصف کتابت مورد نظر شماست. بله، پس عقد الحمل که میگن اتصاف ذات موضوع به مفهوم محمول، این محمولی که تعبیر دیگر عقد الحمل بهش میگن، میگن همیشه در ناحیه عقد الحمل وصف معتبر است، در ناحیه عقد الوضع ذات معتبر است. دقت کردیم؟ پس یک بار دیگه مثال میزنم. وقتی میگید انسان کاتب است، خب اینجا کاتب رو محمول قرار دادی، این کاتب اشاره داره به او وصف کتابت، کار با ذات انسان نداری تو کاتب، کار با وصف کتابت داری، یا اینو بهش میگن عقد الحمل. ولی در ناحیه موضوع همیشه شما با ذات موضوع، با اون عقد الوضع که میگن ذات موضوع، اتصاف ذات موضوع به مفهوم موضوع، ما در ناحیه موضوع با ذات موضوع کار داریم. حالا ممکنه خود ذات رو تو موضوع بیاریم، مثلا بگیم انسان کاتب است، ممکنه نه، بیاییم به جای ذات، به جای انسان بگیم الکاتب و عالمون، یه بار بگیم الانسان و عالمون، یه بار بگیم الکاتب و عالمون. اونجایی که میگیم الکاتب و عالمون، ذاتیست، ذاتی که در اون کتابت هست موضوع قرار داده شده، نه وصف کتابت. ولی اونجایی که شما کاتب رو محمول قرار میدید، وصف کتابت مد نظر شماست. پس همیشه در محمول وصف معتبر است، یا بفرمایید وجود ناعتی اعتبار دارد. خب این متنشو بخونیم، بعد اون دو سه سطر آخر هم که حمل حقیقت و رقیقت است براتون توضیح بدم. متن نگاه کنیم. و ها هنا نکتتون یجب التنبیه علیها. اینجا یه نکته هست که واجب است که ما بهش آگاهی بدیم. و هیه انه قد تقدم فی المباحث السابقه ان الوجود ينقسم الى ما فی نفسه و ما فی غیره. در مباحث پیشین گذشت که وجود تقسیم میشه به وجود فی نفسه و وجود فی غیره. و ينقسم ايضا الى ما لنفسه و ما لغیره. دوباره خود وجود فی نفسه تقسیم میشه به وجود لنفسه و وجود لغیره. این وجود لغیره و هو الوجود النعتی. این وجود لغیره که همون اعراض باشد بهش میگن وجود ناعتی. چرا؟ چون توصیفگر جوهر است. و تقدم ایزن امتناع و انتوجد ماهیتانه به وجود واحد نفسی. همچنین گذشت که دوتا ماهیت با یک وجود واحد نفسی نمیتونن موجود بشن، محاله. وقتی شما میگید ماهیت، یعنی در واقع یک وجود دارد، یک وجود نفسی میتونه داشته باشه. اگه دوتا ماهیت، دوتا وجود نفسیه. چون شما وقتی مفهوم ماهوی رو انتظام میکنید که وجود رو مستقل لحاظ کنید، و الا اگر وجود رو رابط در نظر بگیرید، گفته میشه که وجود رابط ماهیت ندارد. اینا رو من کجا توضیح دادم خدمت شما؟ در اون بحث وجود رابط و مستقل مفصل اینها رو توضیح دادیم. خب پس وجود واحد نمیتواند دوتا ماهیت داشته، یا بفرمایید دوتا ماهیت نمیتونه به یک وجود نفسی موجود بشود. چطوری؟ توضیح بده علامه، آقای علامه چطور نمیتونه موجود بشه؟ به این صورت که به انیت رده وجود واحد العدم عن نفس ماهیتین متباعدتین، به این صورت که وجود واحد عدم را از ذات دو ماهیت متباین طرد بکند. این تعبیر در واقع تفسیر وجود فی نفسه. وجود فی نفسه به وجودی گفته می شود که عدم را از ذات خودش چی می کنه؟ طرد می کند. بله، عدم را از ذات خودش طرد می کنه. و هو وحدت الکثیر المستحیلت عقلا. این که یک در واقع دوتا ماهیت یک وجود داشته باشن، یا برعکس بگید یک وجود دوتا ماهیت داشته باشن، این در واقع لازمش اینه که واحد از آن جهت که واحده بشه کثیر، و این به بداهت عقلی محاله. واحد از آن جهت که واحده، واحده دیگه نمیتونه کثیر باشه. نمیشه یک چیزی هم واحد باشه هم کثیر از جهت واحد در محل واحد، نمیشه. و من هنا یتبین ان الحمله الذی هو اتحاد المختلفین بوجهن لا یتحقق فی وجود المختلفین النفسی. از اینجا آشکار میشود که هم که همان اتحاد دو امر مختلف در یک چیز است، در یک وجهی است، اتحاد به وجهن یعنی در یک جهت اتحاد دارند، این هم تحقق پیدا نمی کند در دو وجود مختلفی که هر دو وجود نفسی باشند، یعنی هر دو وجود فی نفسه باشند. یعنی چی هر دو وجود فی نفسه؟ یعنی هر دو رو ما مستقل لحاظ کرده باشیم. مثلا بین جسم که وجود مستقل دارد چون جوهر است، وجود فی نفسه دارد، و بیاض که ما مستقل لحاظش کرده ایم، هم تحقق پیدا نمی کنه. نمیتونیم بگیم جسم بیاض است، چون وقتی میگی بیاض معنیش اینه که شما اون عرض سفیدی را مستقل در نظر گرفتید، لذا ماهیت عرض بهش دادید. وقتی دو تا وجود مستقل باشد نمیشه، چون لازمش اینه که دو تا ماهیت مستقل داشته باشد، در حالی که شما تو هم میخواید به یک ماهیت اشاره بکنید. و انما یتحقق فی الوجود الناتی و ان یکون احد المختلفین ناعتا به وجوده للآخر و الآخر منعوتم به. حمل فقط در وجود نعتی تحقق پیدا می کند، به این صورت که یکی از دو مختلف، یکی از اون دو موضوع محمولی که با هم اختلاف دارن، ناعتا به وجوده للآخر، یکی از اینها با وجودش ناعت دیگری باشد، یعنی وصف توصیف کننده دیگری باشد، و دیگری منعوتم به و دیگری موضوع توصیف بشود به واسطه این وجود ناعتی. خب اینجا تو هم کدوم ناعت کدوم منعوت؟ همیشه محمول میشه ناعت، موضوع میشه منعوت، یا بفرمایید محمول میشه وصف، موضوع میشود موصوف. و به عبارت اخرى احد المختلفین هو الذات به وجوده نفسی و الاخر هو الوصف به وجوده نفسی. یکی از دو مختلف میشه ذات با اون وجود نفسی مستقلش مثل انسان، و دیگری و دیگری میشه چی؟ میشه همون وصف با وجود نفسیش که میشه همون کاتب و کتابت، الانسان و کاتبون. و اتخاذ هما فی الوجود ناتی الذی یعطیه الوصف للذات، و اینکه ما اون دو رو در وجود ناتی باید اخذ بکنیم که میدهد به ذات وصف را. وجود ناتی ویژگیش چیه؟ ذات را توصیف میکنه. خب اجازه این که الان بگن ذات رو توصیف میکنه، تعبیر کردن به یوتی هل وصف لذات، وجود نعتی عطا میکند برای ذات وصف را. و هازا معنا قول المنطقیین، و این معنای سخن منطقدان هاست که چی گفتن؟ گفتن ان القضیه تنحل الى عقدین، عقد الوضع و لا يعتبر فيه الا الذات، و ما فيه من الوصف عنوان مشير الى الذات فحسب، و عقد الحمله و المعتبر فیه الوصف فقط. هم عقده میتونی بخونید عقد الوز عقد الحمل که بشه بدل، هم میتونی عقد الوز و عقد الحمل بخونید از باب مبتدا و خبر بودن. اینا گفتن که قضیه منحل میشه به دو عقد، یکی عقد الوز است که در این عقد الوز فقط ذات معتبر است. بله، حالا تفاوت موضوع با عقد الوز چیه؟ عقد الوز وقتی میگن فقط منظور ذات موضوع، ذاته. مثلا الانسان و کاتبون، این انسان هم موضوع هم عقد الوضع، چون اشاره به ذات داره. ولی گاهی موضوع به صورت چی میاد؟ به صورت وصف میاد، مثلا الکاتب و عالمون. بله، اینجا عقد الوضع خود کاتب نیست، عقد الوضع کاتب به اعتبار وصفش نیست، عقد الوضع کاتب به اعتبار او ذاتی است که پشتش خوابیده. دقت میکنید؟ کاتب او ذاتی است که متصف به وصف کتابته، این میشه عقد الوضع. لذاست که الله میفرمایند ولا یعتبر فیه الا الذات، در عقد الوصف فقط ذات معتبر است. و ما فیه من الوصف عنوان مشیر الی الذات فحسب، اون وصفی که در برخی موارد در موضوع میاد این عنوانی است که اشاره به ذات دارد، مثل مثال الکاتب و عالمون، این وصف در ظاهر الکاتب، ولی وصف از آن جهت که وصف موضوع قضیه قرار داده نمیشه، بلکه وصف از آن جهت که اشاره به ذات انسان دارد موضوع قضیه قرار داده شده فقط. فحسب و عقد الحمل، و همچنین منحل میشه به عقد الحمل. در عقد الحمل کمون محمول ما باشد فقط وصف معتبر است، دیگه اونجا ذات معتبر نیست. مثلا وقتی میگی که الانسان و کاتبون، کاتب به اعتبار وصفش محل بحث ماست، محمول واقع شده، نه کاتب به اعتبار ذاتی که پشت این وصف خوابیده. و ها هنا نوع ثالث من الهم، که بحث آخری است که اینم بگیم بحث تمام خواهد شد. اینجا علامه طباطبایی، علامه طباطبایی به یک قسم دیگری از حمل اشاره میکنن که حمل حقیقت و رقیقت باشد، که از ابداعات و نوآوری های ملا صدرا محسوب میشه و مبتنی بر رکن اصالت وجود است. مبتنی بر رکن اصالت وجوده، بنابر مبنای اصالت وجود گفته میشه که آیا دو تا وجود میتونن با هم چی داشته باشن؟ میتونن با هم در اصل وجود اتحاد داشته باشن، چون همشون وجودن دیگه. و اختلاف اینها از نوع اختلاف تشکیکی باشد، مثل اختلاف کمال و نقص. کجا معمولا این رو میگن؟ در رابطه علت هستی بخش با معلول. هر علت هستی بخشی را حقیقت معلول میدانند و هر معلولی را رقیقه علت هستی بخش به حساب میارن و میگن علت هستی بخش و معلول از جهت وجودی با هم اتحاد دارن، ولیکن اختلافشون به شدت و ضعف و نقص و کماله. علت کامل است، معلول ناقص. علت شدت وجودی دارد، معلول ضعف وجودی دارد. این اصطلاح از اون اصطلاحاتی است که در واقع بر مبنای اصالت وجود گفته شده و از ابداعات و نوآوری های ملا صدرا محسوب می شود. و ها هنا نوع ثالث من الهم یستعمله الحکیم مسمى بحمل الحقیقه و الرقیقه. اینجا یک نوع سومی از هم داریم که حکیم، یعنی حکیم حکمت متعالی اون رو به کار میبرد و به حمل حقیقت و رقیقت نامیده شده. مبنی علی اتحاد الموضوع و المحمول فی اصل الوجود و اختلاف هما بالکمال و النقص. این استوار است، این اتحاد حقیقت و رقیقت استوار است بر چی؟ بر اتحاد موضوع و محمول در اصل وجود، یعنی جهت اتحاد موضوع و محمول اصل وجوده و اختلاف هما بالکمال و جهت اختلافشون تشکیکی است، یعنی اختلافشون به کمال و نقصه. یفید و وجود ناقصه فی الکامل به نحو اعلا و اشرف و اشتمال المرتبه العالیه الوجود علی کمال ما دونها من المراتب. در حمل حقیقت و رقیقت این معنا رو میرسونه که وجود ناقص در مرتبه وجود کامل به نحو اعلا و اشرف هست. یعنی چی؟ یعنی تمام کمالات وجودی معلول در مرتبه وجودی علتش هست، منتها نه اینکه خود معلول در اون مرتبه باشد، کمالات وجودی معلول در مرتبه علت است. اینو تعبیر میکنن به وجود معلول در مرتبه علت به نحو اعلا و اشرف. بله، به نحو مثلا فرض بگیرید ما میگیم روشنایی لامپ در جریان الکتریسیته هست، ولی آیا خود روشنایی با همین ویژگی روشنایی در الکتریسیته هست یا نه حقیقت روشنایی در جریان الکتریسیته هست؟ خب دومیه دیگه. اینجا هم وقتی میگیم معلول در مرتبه علت حضور دارد، نه معلول با وجود خاصش که محاله، یعنی کمالات وجودی معلول در مرتبه وجود علت به نحو اعلا و اشرف که متناسب با مرتبه علت است تحقق دارد. و مرتبه عالی که همون علت هستی بخش باشد مشتمل است بر کمال مادون خودش، بله، هر با اون مراتبی که دارد، همه کمالاتی که معلول دارد اون مرتبه عالی دارد، یعنی مرتبه عالی وجود همه کمالات مراتب مادونش را در بر گرفته. مرتبه عالی همه کمالات مراتب مادون خودش را در خود دارد. مثلا عقل اول همه کمالات وجودی عقل دوم، سوم، چهارم، پنجم، مجردات مثالی مادی همه رو دارد. خب تا ابتدای الفصل الرابع فنقسام الحمل الهوهو و زیهو، الهو و هو و زیهو که هوهو بعضن تعبیر میکنند. این بماند برای جلسه بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.